بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهری. سلام میگم به همه شما هموطنان عزیزم، خانم ها و آقایان، خیلی خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز. آرزو میکنم در هر کجا که هستین روزها و شب و برای همتون پر خیر و برکت باشه ان شاء الله. خیلی خوشحالیم به رسم دوشنبه ها در محضر حاج فرحزاد عزیز هستیم. آقا سلام علیکم و رحمت الله، ایام رو تبریک میگم خدمت شما.
علیکم السلام و رحمت الله خدمت شما و همه بینندگان خوب و عزیز. عرض سلام داریم و اعیاد مبارک رو تبریک عرض میکنیم خدمت همه عزیزان. ماه شعبان به حمدالله تنها ماهیست که درش جشن و شادی و ولادت ها هست،
همش سروره دیگه،
سروره، برعکس ماه محرم که درش شهادت هست. یک آقای شوخی میکرد میگفت دیگه در ماه شعبان از دست روزه‌خانه راحت کمتر روزه میخوانن دیگه، این شادی رو انشالله بیشتر به دیگران هم انتقال بدن. واقعا همونی که فرمودن شیعیان ما یفرحون لفرحنا، در شادی ما شادن انشالله. ما گلایه‌ای که همیشه کردیم که ایام عزاداری رو
پررنگ
و طولانی،
بله،
40 روز، 2 ماه، چه ایرادی داره که برای امام حسین 10 روز، 20 روز، نیمه شعبان،
یعنی شادی هامون هم پررنگ باشه و طولانی
پررنگ باشه و هم طولانی باشه. و هم این نکته هم بد نیست عرض بکنم که بعضیا فکر میکنن مثلا برای عزا خرج کنن ثوابش خیلیه، ولی برای شادی خرج کنن ثوابش کمه. من بارها در مجالسی که رفتم عرض کردم که برای شادی ها هم 10 شب اطعام بدیم و خزینه کنیم و اطعام برای تولدهای اماما کمتر از ایام عزا نیست،
پس ثوابش هم محفوظه.
اگر بیشتر نباشه کمتر نیست. خلاصه خیلی ها با شادی هم بیشتر جذب میشن. و ماه شعبان تعبیری که امام سجاد علیه السلام در دعای شعبانی موقع زور خونده میشه فرمودن شعبان الذی حففته منک بالرحمت و رضوان، یعنی ماه شعبان ماهیه که پر کردی، پوشش دادی با 2 چیز، با رحمت و خوشنودی خودت. خطاب به خدای متعال عرض میکنه، یعنی جا جای این ماه و لحظه لحظه های این ماه پر از خوشنودی پروردگاره که باعث رضایتمندی بندگانش میشه، از خدا راضی بشن، خدا هم از اونا راضی بشه و رحمت و لطفش پوشیده و پر کرده این ما رو. انشالله همه عزیزان مشمول رحمت و خوشنودی پروردگار قرار بگیرن در این ما.
انشالله هرچی رحمت به سمت خونه های شما سرازیر انشالله بشه. خیلی خوشحالیم باتون هستیم، همراه شما و در کنار شما. حاجی فرحزاد در جلسات گذشته از اهمیت دوست و دوستیابی گفتن، روایت خوبی رو هم شنیدیم، بحث رو ادامه خواهیم داد. در این جلسه دعوت میکنم بیننده و شنونده برنامه امروز باشید، ما سراپا گوشیم. حاجی فرحزاد،
بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. همینجا به بیننده های عزیز من وعده بدم که بعد از تلاوت قرآن سوال های زیادی که در رابطه با بحث هایی که ما داشتیم مطرح شده از طرف بیننده های عزیز، که شما میگید دوست خوب از کجا گیر بیاریم، یا با بعضی ها که در روایات ما اشاره شده که معاشرت نکنید، مثلا آدم فاسق، آدم کذاب، آدم احمق، آدم قاطع رحم، گاهی اینها نزدیکان ما هستند.
تکلیف ما چیه؟ چیکار باید
بکنیم؟ سوال دوم مخصوصا مهمه که بلد. نزدیکان ما مثلا همسر ما یا اولاد ما یا پدر مادر ما، نزدیکان فامیل، اینا خودشون قاطع رحم هستند یا کذابن. از این بر اگر قطع بکنیم قاطع رحم میشه. سوال خیلی به جایی هست.
بله.
میخوایم انشالله حواس بیننده هم باشه بعد از تلاوت قرآن، انشالله
اونجا هم همراه ما باشن
انشالله
پاسخ بعدی
انشالله. تأثیری که من اینه که این بحث رو چند هفته ادامه میدم، واقعا جدی بگیرم بیننده های عزیز تأثیر معاشرت و مجالست رو.
بله.
یعنی شاکله ما و هویت ما و شخصیت ما با افرادی که در ارتباطیم ساخته میشه، یعنی بیش از اعمال ما. یعنی عمل قطعا خوب یا بد رو مؤثر داره
و سازنده
و سازنده است. بیش از اعمال ما چیزی که ما رو میسازه شخصیت هایی که ما باشون در ارتباط هستیم،
یعنی معاشرت ما،
معاشرت ما. آره، اون واقعا یه روایتی هفته قبل خونده بودیم، برای بعضی بیننده هم تعجب بود، ولی من تکرار میکنم که بعضی هم به حالت تندی نوشته بودن شما چطور میگی که دوست خوب از نماز مهمتره، از روزه مهمتره؟ بنده نمیگم، پیغمبر خدا میفرماد، پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم میفرماد که محکمترین دستاویز ایمان یک دوست خوبه. چون دوست خوب هم شما رو نمازخون میکنه، هم روزه‌گیر میکنه، هم قاری قرآن میکنه، هم هیئتی میکنه، هم همه اون سرچشمه همه خوبی هست.
یعنی سوقت میده به سمت خیرات
به خیر. بله. و عکسش هم همینطور، دوست بد از همه گناه ها بدتره، چون ام الفساد سرچشمه همه بدی هاست.
بله.
و این رو جدی بگیرید. ما سعیمون اینه جدا از قرآن و روایات از خودمون خدای نکرده نبافیم، حرفی نزنیم، مستند باشه یا کلام قرآن حدیث و بزرگانی که از قرآن و حدیث گرفتن مطلب رو. واقعا تأثیر مجالست و معاشرت بسیار فوق‌العاده است. حالا کمش به اندازه همون کم، زیادش به اندازه زیاد. و لذا شما ببینید چرا این موضوع قابل دقته، چرا اسم دشمنها آورده میشه، به ما گفتن که لن و کنید یا تبری بجوید، اسم شم میاد، یزید میاد، بدها میاد، طاغوت ها میاد، یا با قلبمون یا با زبانمون تبری بجوید، چرا؟ اینجای سواله.
بله.
خدا لعنت کنه یزید رو، خدا... یکی میگه لعنت بر یزید، بقیه میگن پیش باد، پیش باد، مثلا چرا؟ یا مثلا اگه اسم دشمن رو بنویسیم لعنه الله، اسم پیغمبر امامو بگیم علیه السلام صلی الله علیه و آله.
بله.
به خاطر اینکه هر کس رو که ما یاد میکنیم ارتباط برقرار میشه. یعنی حتی یاد میکنیم ما یزید شم که مجسمه بدی ها و طاغوت هستن، یادشون که میکنیم، یعنی توجه که میکنیم، روح ما قلب ما یه ارتباط برقرار میکنه
و با اون لن در واقع خودمون جدا میکنیم.
آن لن و براءت جدا میکنیم با قلبمون، با زبانمون میگیم خدا من از او و اعمال او و کارهای او بیزارم.
بله.
یعنی حتی میخوام عرض بکنم یک کسی که صدها سال قبل از دنیا رفته، طاغوتی رو بدی رو ما یاد میکنیم، با زبانمون با قلبمون تبری بجویم که قاطی نشیم، چون قاطی شدن همان و تسری صفات او، رفتار او، کارهای او، منش او در ما اثر بند،
یعنی نفس توجه به او در ما تأثیر میده،
در ما تأثیر داره. چرا از افرادی که ما خیلی بدمون میاد یک کسی اسمشون میاره میگم حرفشو نزن من حالم بد میشه، یک کسی که ما رفتار بدی با ما تندی داشته یادش میکنیم حالمون بد میشه، معلوم میشه که یادش میکنیم اون رذائل یا بدیهاش یا یادآوری میشه. و برعکسش هر وقت خوبا رو ما یاد میکنیم، ببین یاد خوبا رو آدم اثر داره، بعد خود خوبا رو آدم ببینه چی میشه؟
بله، آدم حالش خوب میشه،
خیلی خوب میشه.
بله.
چرا به ما فرمودن این همه ما روایات داریم اسم پیغمبر امام ها رو بدون ادب نبرید، بگید علیه السلام، بگید صلی الله علیه و آله و سلم. چرا نام پیغمبر نهی شدید شده بدون صلوات نگید؟ چون یاد پیغمبر میکنی شارژ میشی و حقش رو باید ادا بکنی، درود بفرستی، بگی صلی الله علیه و آله، بگی علیه السلام، ارتباط رو قوی تر بکنی، یعنی یه پله بده جلوتر.
بله.
و لذا میخوام عرض بکنم که معاشرت که اثر داره بمونه، حتی یاد خوبها و یاد بدها. چرا اینقدر یاد خدا بیش از هر چیزی در قرآن سپاره شده؟ اذکر الله ذکرن کسی را، بحث آقای میرباقری عزیز.
بله.
چند هفته است بندم خیلی استفاده میکنم. خب ذکر خدا آدم رو احیا میکنه. چرا یاد دشمنها، یاد بدها رو گفتن نکنید، اگرم کردید قطع بکنید، تبری بجوید که در شما تسری نکنه. و اینکه معاشرت دیگه سرچشمه همون خوبی ها یا بدی هاست. یکی دو تا خاطره عرض بکنم بیشتر تو ذهن بیننده ها میمانه. مرحوم آسد جمال گلپایگانی رضوان الله تعالی علیه از علمای اهل دل و اهل معنا و در مرجع بوده در نجف و شخصیت های بزرگی با ایشون مرابطه داشتن و خیلی هم صاحب کرامات و شخصیت فوق‌العاده بوده. چندین نفر از نزدیکان ایشون این داستان رو نقل کردن که یکی از شاگردای ایشون میگه که ایشون یکی از کارهایی که داشتن، میرفتن در وادی السلام گاهی خلوت میکردن، مشغول ذکر میشدن.
بله.
خب تو حرم اینا هم داشتن برنامه، ولی تو حرم گاهی شلوغ اینا میرفتن وادی السلام، هم روایت هم داریم ارواح مؤمنین اونجا جمع میشه، بهترین قبرستان در روی زمین وادی السلامه، در جوار آقا امیرالمومنین علیه السلام که ارواح مؤمنین اونجا جمع میشه. حضرت امیر علیه السلام به موقع نگاه انداختن فرمودن میبینم جلسه جلسه مؤمنین روحاشون و ارواحشون در عالم برزخ اینجا جمع شده. ولذا اولیای خدا مرحوم آقای قاضی آسد جمال و اینا گاهی اونس داشتن با وادی السلام. بله. میرن مرحوم آقای کشمیری خیلی زیاد. شون میگه من پشت سر آسد جمال گلپایگانه بدون اینکه شون متوجه بشه دیدم ایشون میره وادی السلام خلوت میکنه، با فاصله رفتم، بعد ایشون مشغول ذکر و ورد و انس با ارواح مؤمنین شد، یک فضا عوض شد. یعنی مثل این که آدم یه نسیم خنکی رو حس بکنه، بوی عطر عجیبی روحون. ولی آن در روایات ما هست که پیغمبر امام ها به افرادی نمونه از بهشت رو نشون میدادن، یا میوه های بهشتی، یا غذای بهشتی، یا نسیم بهشتی. تو روایات داریم ما نمونه هاش. ایشون شاگردش میگه که من دیدم اصلا فضا عوض شد، بس که اصلا تو گرمای نجف یک نسیمی داره میوزه و یک آرامشی، یک خوشی، روحون و ریحانون و جنن، یه همچین نسیمی. خب منم با فاصله بدون اینکه مزاحمت برای ایشون باشه در پشت سرشون بودم و بعد ایشون ذکر و اونسشون تمام شد و بعد برگشتم به طرف نجف.
بله.
فرمودن نزدیک ورودی رسیدیم به محل یا کوچه یا خیابان که رسیدیم، یک شخصی که وضعش خیلی ناجور بوده، حالا ایشون نقل نکرده که اون چه کاره بوده، ولی آدم ناجوری بوده، رسید به آسد جمال گلپایگانی و به ایشون سلام کرد. سلام علیک، یه ارتباط جزئی برقرار شد، اون نسیم و بوی عطر و روح و ریحان قطع شد.
بله.
آسد جمال گلپایگان رحمت رو پشتشون رو کردم به طرف من، دیدن که من البته حس شاید هم جلوتر حس کرده بودن کسی پشتشونه. فرمودن این آقا زحمات چند ساعت منو هدر داد با یه ملاقات. یعنی این اثر داره، یعنی بخوایم یا نخواهیم، شما کنار گلزار، شما بازار عطر فروشا بری معطر میشی، عطر بهت میخوره. بازار کود مزرعه فروشا میری با جایی که زباله و آلودگی است، بوی آلودگی بخوای یا
نخوایم بله همینطور.
یعنی که حتی پیغمبر امام هم گاهی استغفار میکردن، غباری میفرمود بر اونا که معصیت نداشتن، اونا که غفلت نداشتن. اینا میخوام بگم ملاقات اونها در اینها اثر میذاشته و سعی بکنیم واقعا هر چقدر که در توانمون هست. حالا عرض میکنیم در بخش دو یه جاییست که استراری برادر، پدر، همسر، اولاد آدم نمیتونه، باید یه کار راه حلایی نشون داد، ولی معاشرت هایی که اختیاریه، من میتونم با این آقا نه فامیل نه همسایه هست، نه میتونم رابطه داشته باشم، نه چه لزومی داره و منم در اون حد نیستم از او دستگیری بکنم. معاشرت هایی که یک روایت قشنگیه از امام صادق علیه السلام، استادی داشتیم روح شاد، خیلی سال فوت کرده، نزدیک 30 و چند سال فوت کرده، همیشه این حدیث رو اما اوائل طلبگی برای ما میخوند: من لم یسحب که معینن علا نفسک فهو وبالون علیک ان علمت. یعنی شما با اونایی که هم صحبت میشی، معاشرت میکنید، اگر کمک شما نباشند، به نفع شما نباشه، یا شما به اونا نفع برسید، اونا به شما نفع برسید،
بله،
این وزر و وباله. یعنی یک بار سنگین بر دوش شما.
واقعا هم همینجوری آتا
حقیقتا هم بله. حدیث هم نباشه همینطوره. دو به علاوه دو میشه چهار.
بله.
یعنی چه؟ با من لم یسحب که معینن علا نفس که فهو وبالون علیک ان علمت. یعنی بیایم معاشرتمون رو یکم کنترل کنیم
و هدفدارش بکنیم،
هدفدارش
که دستمون رو بگیرن.
اصلاً. بله. من با این همکلاسی، با این دوست، با این همکار، با این معاشرت میکنم، رفت آمد میکنم، یا باید من برای اون خیلی نافع باشم یا او برای من نافع باشه، یک نتیجه ای داشته باشه، یک هدفی صحیح باشه،
یعنی رابطه یک منفعتی داشته باشه. بله.
ولی اگر هیچ منفعتی نداره یا ضررم داره، یا برای من یا برای طرف، میفرماید این وزر و وبال، این بارت داری سنگین میکنی. مجالس هم همینطوره، مجالسی که میریم بارمون سبک میشه یا سنگین میشه.
بله.
یک استاد بزرگواری داشتیم، خدا رحمتش کنه، میفرمودن کسی زنگ خانه منه میزنه دلم میلرزه. چرا دلت میلرزه؟ از آمدن مهمان نخیر. خیلی هم مهمان دوست بود. فرمودن بعضیا میان نیم ساعت یک ساعت اینجا میشینن، غیبت میکنن، تهمت میزنن، حرفای دنیا میزنن، دل ما رو تاریک میکنن، بعد چقدر استغفار کنه تا پاکش کنه. حالا چه لزومی داره که ما هر کسی رو راه بدیم یا با هر کس معاشرت بکنیم؟ معاشرت هایی که اختیارش دست خود ماست، برادر و پدر و مادر و همسر نیست که نمیشه جدا بشید.
بله.
اینه که معاشرت های اختیاریمون رو طبق روایات ما محدود بکنیم، مگر جاهایی که ما بتونیم دست کسی رو بگیریم یا دیگران بتونن دست،
یعنی این بشه یه معیار برای ما، که آیا این رابطه ما یک منفعتی داره یا نداره.
بله. این همین حدیث مد نظر باشه: من لم یسحب که معینا علی نفسک فهو وبال علیک ان علمت. یعنی این صحبت ها و معاشرت ها با هر کس، خواهرها با خواهرها، برادرها با برادرها، بعضی پیامک داده بودن که دوست غیر جنس هم میتونه بگیریم مخالف، گفتم دیگه این معلومه دیگه، این احتیاج به گفتن نداره، با نامحرم که نمیشه. خواهرام همینجور، خیلی از بیننده های ما خانم هستن، با خواهری که مؤمنه، با تقوای همکلاسی، فامیل آشنای، خیلی اون تقویتش میکنه. معاشرت با کسانی که کمک کارمون در زندگیمون دنیا آخرتمون نباشن، این وزر و وبال اگر بدانید، اینو از بین ببریم، باطلش کنیم.
بله.
یا منفعت دارش بکنیم. یه خاطره دیگه از مرحوم آیت الله بهادینی رحمت الله علیه، چون خیلی اهل انس بودن آقای شریعتی و واقعا متواضع، اصلا هیچ مثل که تعینی در وجود ایشون نبود، با هر کسی که میامد از اهل محل بنشینه انس بگیره صفا بکنه، با
خیلی اهل معاشرت،
خیلی بودن. خیلی اهل معاشرت
و رحمت شده.
خیلی انس میگرفتن، یعنی خیلی واقعا تنزل میدادن خودشون رو، و چون سر و کارت با کودک فتاد، واقعا پس زبان کودکی بود، در ایشون خیلی تجسم داشت. ما بچه طلبه بودیم گاهی مثلا میرفتیم، خیلی ایشون عنایت میکردن، لطف میکردن. ایشون یه موقع فرمودن که اینکه آدم با خوبها معاشرت داشته باشه، یه روزی به دردش میخوره، یه جا به درد، اولا تو دنیا ممکنه دستگیری کنن، اگرم نشد به خاطر این حق و حقوقی که پیدا میشه، سلام علیکی گفته میشه، نون و نمکی با هم خورده میشه، اونا خلاصی یه موقعی به درد ما میخوره. ما حدیث داریم که برادران خوب، دوستان خوب رو زیاد بکنید، هر کدوم از اونها شفاعت میتونن بکنن. این حدیث خیلی مهمه،
یعنی اینجا دستمون نگیرن، اونجا حتما دستمون
آره میگیرن. اتخذ الاخوان، پیغمبر عظیم شان صلی الله علیه و سلم فرمودن که برادر زیاد بکنید، دوست و رفیق زیاد بگیرید، چون فان لهم شفاعتا یوم القیامه، که این دوستان خوب روز قیامت میتونن شفاعت بکنن، دست شما رو بگیرن. ولذا هر چی دوستای خوب آدم داشته باشه و با اینا رابطه داشته باشه، اولا همین تو دنیا نجات پیدا میکنه که هم میشه شفاعت و تجسمش هم در آخرت میشه. بله. خلاصه دعا میکنن، نظر میکنن، لطف میکنن، دست آدمو میگیرن. دوست خوب هر چی آدم داشته باشه کمه. عرضم بزرگ شما آیت الله بهادینی رحمت الله علیه، ایشون فرمودن که یک بنده خدایی بود در جلسه ما شرکت میکرد، با ما یه سلام علیکی پیدا کرده بود و خلاصه یک اظهار ارادت و علاقه، معلوم میشه در همونم باز یه ماده خوب، یه حقیقتی بوده که خدمت آقا اومده دیگه،
یعنی اومده و میرفته.
آره، ولی خب مبتلا بوده، آلوده بوده به چند نوع گناه اینا، و ایشون بعد از مدتی آقا فرمودن فوت کرد، از دنیا رفت. و مرحوم آیت الله بهادینی رحمت الله علیه فرمودن من بعد از مردن او خواب رو شد دیدم، همین شخص که در جلسه ما شرکت میکرد، دیدم گرفتاره. تعبیر ایشون این بود که فرمودن سه نوع عذاب گرفتار بود، که عذابم بیننده ها میدونن که دستاورد اعمال و صفات خود ماست. به خدای بزرگ قسم، خدا کسی رو نمیخواد شکنجه بده. خدا نه کارخانه ما رو عقرب داره، نه کارخانه آتش افروزی.
بله، همه رو از همینجا خود
میزنه. احسن، این آتش افروزی ها و این جهنم ها و این ما رو عقرب ها، انما اعمالکم تردون الیکم. تعبیر زیبای بهادینی رحمت الله علیه فرموده بودن که بعضیا دهان که باز میکنن کوره آتش میزنه بیرون، یعنی اختلاف میندازه، نیش میزنه، دلها رو آتش میزنه. خب این همیشه آتش جهنم،
یعنی آتش از همینجا داره مهیا میکنه،
یعنی از الان داره شعله آتش جهنم و شعله برمی
و پیش پیش میفرسته
یا نیشایی که میزنه، به قول مثنوی این سخنهای چون ما رو کج دمد، ما رو عقرب گردد و گیرد دمد. یعنی خدا واقعا کارخانه ما رو عقرب. ما حدیث داریم که خدا هر کسی رو که خلق میکنه، هم در بهش هم در جهنم، یه جایگاهی برای او خلق میکنه و بکره، یعنی دست نخورده است، یعنی اون جایگاه جهنم هیچ آتشی عذابی نیست، جایگاه بهشت هم زمین بکره. بستگی داره که کاخ و قصر و حورالعین و غلمان اونجا درست کنه، که شب معراج پیغمبر خدا دیدن که مشغول کار بودن، یهو ول میکردن، گفتن بله. دنبال مساله این مؤمن کار خیر میکنه، صفات خوب، صدقه میده، اونجا مساله میرسه. جهنم هم همینجور، جهنم هم عواملش یا ساکت میشن یا مشغول میشن، بستگی داره ما آتش میفرستیم، ما رو عقرب میفرستیم یا نمیفرستیم. و این که ایشون خواب دیدن این آقا سه نوع عذاب گرفتاره، معلوم میشه سه نوع گناهی که واقعا هر کدومش ممکنه، هر نوع گناهی یک نوع عذاب برمیگرده به انسان. ربا مثلا یک جور عذاب داره، دروغ یک نوع عذاب داره، فلان گناه یک نوع عذاب داره. آقا فرمودن من متأثر شدم به حال ایشون، از خواب که بلند شدم رفتم تو خطش، به قولم تو فکرش. اینه که من عرض میکنم با عالمی آدم رابطه داشته باشه، با دوستای خوب، با جلسات خوب، با همسایه های خوب، با یه روزی به دردش میخورن، هم در دنیا به دردش میخورن، هم به بعض هم آخرت.
بله.
این که فرمود اتخذ الاخوان فان لهم شفاعتا یوم القیامه، اینا میتونن شفاعت بکنن، دنیا، برزخ، آخرت میتونن دستشون بازه. ما فقط وصل بشیم به خوبها. ایشون فرمودن من بلند شدم متأثر شدم به حالشون و فکر کردم چه چیزی براش هدیه کنم، مقداری صلوات بر محمد و آل محمد علیه الصلاه و السلام برایشون هدیه کردم.
چه خوب
که ایشون این تعبیر رو شاید بارها ما عرض کرده باشیم، بارها مرحوم آیت الله بهادینی رحمت الله علیه می‌فرمودن که من ذکر صلوات رو خوب بیننده‌ها توجه داشته باشن کمتر از تلاوت قرآن نمی‌دونم. چون اولا صلوات امر خود قرآنه، یعنی عمل به قرآنه، صلوا علیه
و سلموا تسلیما،
و در روایات هم داریم زیاد این ذکر رو بگید، یعنی عمل به قرآنه، عمل به قرآن کمتر از تلاوت قرآن نیست. اگه حتی ایشون می‌فرمودن معمولا ما برای انبات حمد که خلاصه قرآن هدیه میکنیم و سه تا قل هو الله که ثلث قرآن میشه ستاش یه ختم قرآن، یعنی دو تا ختم فشرده.
بله.
ولی ایشون فرمودن من حتی به جای حمد و قل هو الله صلوات میخونم، حتی برای انبات، چون اثرشو دیده بودن. و مطابق روایات هم هست، یعنی بهترین هدیه است برای خودمون برای دیگران
اون آثاری که برای صلوات ذکر
کردن. ما اصلا کم داریم ذکری که مجموعه فضائلش بشه یک کتاب. درباره صلوات یک کتاب روایت میشه که نوا آوای محبت ما چاپ کرد.
بله.
عرضم به حضور شما، ایشون فهمیدن من مقداری صلوات هدیه کردم به ایشون و به فکرش بودن دیگه براش کار خیری بکنم.
حواسشون بود.
بعد از مدتی باز دوباره خواب دیدم ایشون رو. خواب دیدم که به حمدالله جاش خیلی خوبه و سرحال شده. به من گفتن که آقا صلوات های شما به داد ما رسید، ما رو نجات داد. یعنی همجوری که گناه اثر منفی داره، صلوات، صدقه، کارهای خیر آب رو آتش هست دیگه. ما این همه حدیث داریم که حضرت امیر علیه السلام یه موقع در بحث نماز خوندیم در نهج البلاغه فرمودن من از اون گناهی که مهلت البته غیر حق الناس بل حقش آدم ادا کن، اون گناهی که مهلت پیدا کنم بعدش نماز بخونم نمیترسم، چون ان الحسنات یذهبن السیئات،
جبران
میکنه. صدقه، احسان، گرهگشایی، دعا، نیایش، توسل، اینا اگرم انسان خطا کرد لغزشی گناه آب رو آتشا بریزه که اون آتشا رو خاموش بکنه. حالا یا خودش یا دیگران براش این آبها رو بفرستن. اگه احیانا عزیزانی که خواب میبینن بعضی از عزیزانشون گرفتارن، حتما ادای واجبات، دیونی که دارن ادا بکنن. مرحوم آیت الله حائری رحمت الله علیه ایشون یه موقع فهمیدم من یکی از آشنامون رو خواب دیدم، میگم آدم رابطه با خوبها، با یه عالم ربانی نترسن از روحانی. روحانی بد داریم، من نمیگم نداریم، ولی نمیتونیم بگیم همه بدن، همه معلم ها بدن، همه نمیشه. خلاص شما مریض بشی میگی آقا دو تا دکتر بد بودن پس من دکتر نمیرم. بابا دو تا دکتر بد بودن 80 تاش خوبن، همجوری که دکتر پولکی هست، دکتر که خوب تشخیص نمیده هست، دکتر خوبم فراوان هست.
بله.
اینه که ما نمیتونیم بگیم که حالا دو تا دکتر بدن، دو تا آدم کشتن، پس ما دیگه دکتر نریم.
همشون بدن.
هم این خیلی حرف غلطیه. این هیچ منطقی نداره. اگه 10 تا روحانی بدن، پس ما پیش روحانی، پیش عالمی، کل رو به چوب برانی. این غلطی اشتباهه. اینه که آدم با خوبها رابطه داشته باشه، با یه عالم، با یه شخصی اهل دل باشه، یه روزی به دردش میخوره. آیت الله حائری رحمت الله علیه فرمودن که یه آشنای ما داشتیم، آدم محترمی هم بود، بعد از مردن من او رو خواب دیدم که کوره نابیناست. عرضم بزرگ شما خیلی متأثر شدم، رفتم تو روایات دیدم که
چرا این اتفاق افتاد.
یعنی یک عملی این باعث میشه. دیدم در روایات حج ما داریم کسی حج واجب نره، در بعضی روایات داریم یا یهودی یا نصرانی میمیره. خیلی اینم عجیبه، اونایی که حج واجب شده راه باز نرن، بتونن نرن،
مستطیع باشن
نرن. که بهش میگن مت یهودیان او نصرانی یا یکی از رفقای ما میگفت پدر بزرگ من حج نرفت، وصیت کرد بعد از او مردنش به جا بیارن. گفت 2-3 سال طول کشید، بعد از 2-3 سال نائب رفت حج به جا آورد. به خواب مادرم اومد گفت که من 2-3 روزه از محله یهودی آمدن تو محله مسلمان. خیلی عجیب. یکیش هم تو روایت داریم که کور میشه، نابینا میشه. مرحوم آقای حائری متأثر شدن، از به اصطلاح پول خودشون، شخصی خودشون، نائب گرفتن فرستادن برای اون شخص حج واجب به جا بیاره که اون آقا از گرفتاریش نجات پیدا بکنه.
چه کار بزرگی کردن.
خیلی قشنگه. آیت الله دستگی بالا بحثمون کشید تو داستانا. آیت الله دستگی هم میترسم حیفم باشه
استفاده میکنه.
آیت الله دستگی رحمت الله علیه یه کتاب خیلی قشنگی دارن بیننده ها تهیه بکنن، داستانای شگفت. و همش هم مستنده، یعنی همش واقعیه. و خود ایشون، بنده شنیدم از ایشون، محضر ایشون بودم، فرمودن که این کتاب ما بسیار افراد رو متحول کرده. نمونه‌ای میگفتن برای من، نامه نوشتن قبل از انقلاب که این کتاب عجب تأثیر داشته. یک خاطره قشنگی که اونجا نوشتن که هر عملی یک بازخوردی داره، بازتابی داره، اونجا ایشون مستند نقل میکنن که ما آشنایی داشتیم در فلان محل اطراف شیراز بود، مرد متمولی بود، زراعتی داشت، چشمه آبی داشت و خلاصه چشمه آب ایشون کنار یک مزرعه بود، کنار روستایی بود که روستایی‌ها میون از این چشمه استفاده میکردن.
بله.
ایشون به خاطر اینکه زراعتشو پامال نکنه از بین نره، این چشمه رو از بین برد. یعنی افرادی رو آورد دورش رو گرفتن بستن، به قول ما چشمه رو کور کرد که زراعتش آسیب نبینه. از چای آب داشتن از راه دیگه استفاده میکردن.
بله.
یعنی اون خیلی که مردم میومدن چشمه
بست. صد راه شد. آره. بله.
خب ایشون فوت کرد، بستگان ایشون خواب دیدن ایشون رو که کوره. گفتن تو که بینا بودی چرا کوری؟ گفت من چون چشمه آب خیر مردم رو کور کردم، اینجا هم چشمه من کوره. یعنی باستابی واقعا حقیقت دیگه.
خاطر خوابایی که نقل میشه منطبق با روایت،
منطبق با روایت رویای صادقه است دیگه. یعنی خارجان هم میبینه همینه.
بله.
ظاهرا حالا خدمت آقای دستخه بیای کسی معبری میرن میپرسن، ایشون میفرماید خب راه داره، برید این چشمه رو باز، این صد، این خیر رو، یا اونجا یا جای دیگه این خیر رو جاری کنید، حتما اثر داره. میان افرادی رو میبینن همون چشمه رو دوباره میشکافن، اطرافش رو باز میکنن، به مردم هم میگن بابا بیاد خدا خیرتون بده،
استفاده کنید.
همونایی که میگفتن خدا پدرتو لعنت کنه، حالا میگن خدا پدرتو
بیامرزه.
خلاصه چشمه رو که احیا کردن، بعد از چند روز خواب دیدن، به الحمدلله بینا شده پدرشون. اینا واقعیت ها، یعنی واقعا فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. یعنی اگه باور کنیم همه چیزو باور کرد.
بسیار خوب. خیلی ممنون.
پس انشالله بعد از قرآن هم یادشون نره پاسخ اونا که میخوام بگیرم برای
دعوا. بله دیگه آقای فرهزاد دعوت کردن که در بخش بعدی هم همراه ما باشید. قرار هست بخشی از سوالات شما که از طریق پیامک و ایمیل به دست ما رسید در مورد همین آیین دوستیابی که اشاره کردم، برای روایتی خوندم و سوالاتی که برای دوستان خوبمون پیش آمده بود، انشاءالله پاسخ خواهند گفت به اون سوالات. صفحه 457 قرار دوستان خوب ما و اهالی خوب سمت خداست. انشاءالله تلاوت این صفحه هم توأم با تدبر باشه. آیات 62 تا 83 سوره مبارکه صاد در سمت خدای امروز تلاوت میشه. انشاءالله لحظه لحظه زندگیمون در ماه شعبان که ماه نبی اکرم مزین به صلوات بر محمد و آل محمد باشه، و انشالله با این صلوات تمام رحمت های این ماه رو به سمت خودمون جلب بکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجام. خواهش میکنم بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار. أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار. إن ذلك لحق تخاصم أهل النار. قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار. رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون. إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين. إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير منك خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل
انشاءالله به برکت ذکر شریف صلوات بر محمد و آل محمد و این آیات نورانی آرامش همراه لحظه لحظه زندگیتون باشه انشاءالله. ماه شعبان بهار صلوات دیگه آقای فرح و از فضیلت ذکر صلوات بشنویم و انشاءالله اشاره قرآنی امروز
همجوری که شما فرمودید هم ماه شعبان هم ماه مبارک رمضان
بله.
هر دوتاش از اعمال مهم این دو ماه این قید زیاد رو فراموش نکنم زیادم حداقل 100 تا بیشتر چند هزار تا اونایی که بیکارن به جای اینکه حرفای متفرقه با گناه معصیت تو مفاتیح ذکر بگن و بهترین ذکر جامع و کامل صلوات بر محمد و آل محمد
اللهم صل علی
محمد و آل محمد و عجل فرجهم
خب اشاره قرآنی بفرمایید
این آیاتی که در اول این صفحه هست درباره اهل جهنم میگه که و قالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار بعضیا مؤمنین افراد خوب رو فکر میکنن کافر همه را به کیش شیش بندارد تو جهنم میرن این مؤمنین نیستن خوبها نیستن فکر میکنن اینا هم جزء بدا هستن بعد میگن چرا اینها پیداشون نیست یا ما اینا رو مسخره میگرفتیم ما روایات متعدد داریم در ذیل این آیات که افرادی که به دوستان اهل بیت رافضی میگفتن مسخره میکردن مثل الان داعشی ها وهابی ها به خون شیعه تشنن با دشمن دوستای اهل بیت دشمنن اینا وقتی جهنم و خودشون رو خیلی خوب میدونن خیلی مؤمن میدونن در حالی که جزء اشرارن خودشون دشمنان اهل بیت اینا روز قیامت در جهنم میبینن که اینا نیستن رافضی ها یا دوستانان اهل بیت نیستن بعد میگن چرا اینا نیستن در حالی که اینها مؤمن بودن و اهل نجات بودن با ولایت و اهل بیت سر و کار داشتن بعد خدای متعال میفرماید ان ذالک لحق تخاصم اهل النار بهشتی ها در بهشت متکئین علی سرور تکیه دادن سرحال و کیفورن ولی جهنمی ها هم با خودشون هم با دیگران درگیرن هم خودشون میخورن از بین میبرن و معذر هم این که چرا میگن بقیه نیومدن که ما اونا رو ببینیم دارن میسوزن ولی میبینن خبر نیست با خودشون هم درگیری دارن
بله بسیار خوب خیلی ممنون متشکرم شما ممنون اهل بهشت باشیم انشاءالله وقت در اختیار شما شاید کمتر از 10 دقیقه فرصت داریم تا پایان و سوالات دوستان خوب
بله یه سوال مهمی که من راجع به خوابم عرض بکنم که خواب مستند منهای روایات نمیتونیم مدرک باشه حالا خواب یک هشداره یه بشارته آدم کار خوب کرده یا کار بد یه هشداره
اگه
پیام داره اگه مطابق روایات باشه خارجنم ببینیم واقعیه میتونیم بهش عمل بکنیم ولی هر خوابی
سندیت
مستقل نداره ولی خواب خوب رویای صادقه جزئی از 70 جز نبوته که خارجن هم ببینیم همینطور یه تلنگوری به ما میدن هشداری حقی رو ادا بکنیم دینی رو ادا بکنیم عرضم به حضور شما ما اگه بیننده های عزیزی که خاطرشون باشه یا عزیزانی که الان دارن برنامه رو میبینن یک حدیثی از کافی شریف خوندیم که امام سجاد علیه السلام به فرزندشون فرمودن با 5 دست معاشرت نکن
بله
با آدمایی که کذابن، با آدمایی که احمقن، با آدمایی که فاسقن، با آدمی که بخیله و آدمی که قاطع رحمه که در 3 جای قرآن خدا او رو لعنت کرده. خب پیام‌های زیادی عزیزان فرستادن که گاهی این صفاتی که شما نشده در روابط با اینا ما معاشرت نداشته باشیم، اینا نزدیکان ما هستن، برادر ماست، همسر ماست، یا پدر ماست، مادر ماست، اولاد ماست.
یعنی اگر ما معاشرت نداشته باشیم خودش قطع
رحمه، خودش قطع رحمه. آیا ما اینا چیکار بکنیم؟ در پاسخ به این سوال عزیزان باید عرض بکنیم که ما کلن در معاشرت قاعده کلین با همه بندگان خدا حرمت قائل بشیم و قولوا للناس حسنا، برخوردمون مدارا باشه، شایسته باشه. حتی تو روایت داریم که صانع المنافقه بلسانک و اخلص ودک للمؤمن و ان جالسک یهودیون فاحسن مجالسته. یعنی اگر با آدم منافق هم چند چهره هم برخورد کردی که دیگه بدترین آدم هاست، یک جوری باش با مصالحه و مدارا رفتار بکن که باعث اذیت و آزار تو نشه.
بله.
مصانعه کن، مداهنه بکن، یک جوری که باش کنار بیایی. یا همسفر شدی یا همکار شدی با یه آدم منافق، این رو یه جوری وسایل زحمت برای خودت فراهم نکنی، باش مدارا،
مدارا
کن، مصانعه بکن.
بله.
و اگر یک مؤمن یافتی پیدا کردی که خب خالص ود و عشق و محبتت رو با او بگذار، یگانه بشو. و اگر یک انسان غیر مسلمان حتی یهودی هم با شما معاشرت کرد، شما حسن معاشرت و حسن مجالست نشون بده.
این دستور دین ما،
این دستور دین ماست، قاعده کلی باید مدارا، تحمل، رفق، مدارا. خب میایم افرادی که تو روایات ما نهی شدید شده، مثل کذاب و احمق و قاطرین، ولی حالا این پدر ماست، عموی ماست، دایی ماست، نزدیکان ما هستن، که اینا گریزی از معاشرت اینا نیست. ما نمیتونیم که از همسرمون جدا بشیم یا از اولادمون. حضرت نوح همسرش بد بود، اولادش بد بود، اینا رو ترک کرد یا از خونه بیرون کرد یا خودش گذاشت رفت، این کار نکرد. پیغمبر خود ما امام حسن علیه السلام، پیغمبر خود ما، آیاتی در قرآن ما داریم که بعضی از همسرها حضرت رو اذیت کردن یا اسرارش رو افشا کردن.
بله.
یا امام حسن علیه السلام همسرش قاتلش بود، ولی نه همسرش رو بیرون کرد نه هم ترکش کرد. معاشرت با نزدیکانی که چاره ای از معاشرت ما، و این یک امتحانیه، حالا خواسته یا نخواسته. ما همسر ممکنه بخشش اختیار خود ما باشه، بخشش هم بی اختیار تو این معرکه افتاده باشیم، یا اولادی بی اختیار نمیخواستیم اینطور شده، بد در اومده. اینطور معاشرت ها اولا ما چاره نداریم، با اینا باید معاشرتمون رو داشته باشیم، بستگان ما هستن، پدر مادر ما هستن، اینجا نمیتونیم جدا بشیم. ولی حد اعلای رفق و مدارا و حد اعلای خیرخواهی رو برای اونا داشته باشیم. یعنی هر چقدر یک همسر برای همسرش خیرخواهی کنه، یعنی بدون اون مریضه، گرفتاره، حالا همسر من خدای نکرده معتاده، به عنوان یک طبیب و به مریض باش مدارا بکنه،
یعنی در واقع دلسوز باشیم برای هدایت،
برای هدایت اونا.
بله.
اولادمون، فامیلمون، بستگانمون اگر تأثیر منفی داره کمتر معاشرت داشته باشیم، به اندازه ضرورت
نه، در واقع معاشرت رو حداقل برسونیم،
حداقل برسونیم. ولی اون که تو خونه است که چاره نیست، همسر یا پدر مادر یا اولاده، ولی از کارهای بدشون اعلان نارضایتی داشته باشیم، قاطی نشیم با کارهای بدشون، ولی حد اعلای خیرخواهی رو در حق اینا داشته باشیم. یکی از علمای برجسته که حالا من به خاطر خانواده‌اش عذر میخوام از این که اسمشو نمیتونم بیارم، ایشون گرفتار یه همسر ناجوری بودن و با مرحوم آقای دولابی هم رابطه خیلی نزدیک داشتن، اون عالم از جاها خیلی بهشون ارادت داشت. ایشون همسری داشتن که خیلی بد اخلاق و مردم آزار فوق‌العاده، یعنی حتی دست بزن داشته میزده آقا رو. آره، ولی ایشون تحمل میکردن، به حدی آقا رو اذیت میکرده که برادر خانومای ایشون میفهمن، میان به آقا میگن اگه اجازه میدی ما خواهرمون رو جدا بکنیم از شما. یعنی خودشون آقا میفهمن، بعد من میترسم شما هم تحملشو نکنید و شما اذیتش بکنید. حالا این حالش بده دیگه، به هم ریخته است. بعضی هستن رو یا خودخواهن یا متکبرن یا مغرورن یا ناراحتی اعصاب دارن، مریضی دارن، یه مشکلی دارن دیگه، یا موج اینا رو گرفته. در هر صورت مریض دیگه، مریض یا اختیاری یا غیر اختیاری،
ولی زو بیماریه،
بیماری داره. ایشون فهمیدن من میترسم شما حقش ادا نکن نتونین نگاش دارید.
باریکلا.
و فهمیدن من تحملش میکنم. اصلا رشد یک انسان برجسته اینه که بتونه تحمل کنه. این روایاتی که میگه اگر کسی با همسر ناباب بسازه، ثواب صبر ایوب رو بهش میدن. و در مقابل خانومی با هم شوهر ناباب بسازه، ثواب حضرت آسیه، مقام حضرت آسیه
که روایت شاجای حسینی عزیز خوند. بله. دیگه در بعدای
روایت ما داریم.
بله.
این خیلی پاداش فوق العاده، و اگر بتونه دستشو بگیره بیاره که دیگه خیلی خیلی فوق العاده است. مرحوم این آقایی که همسرش خیلی فوق‌العاده اذیت میکرده، یه موقع خانومش سمی میخوره که گردن شوهرش بندازه که شوهرش ببرن زندان و بعد ایشون متوجه میشه، ایشون رو نجات میده و بعدم فوت میکنه. این آقای بزرگوار حتی بعد از فوت خانومش صدقه میداده، خیر میداده که خانومش بعد از مردن گرفتار نباشه. این روحیه رو خدا خیلی روحیه خیلی خوبیه، دوست داره خدا ما خیرخواه باشیم. ببینید حضرت نوح هم تا لحظه آخر همش خیرخواهی میکرد، حتی پیش خدا به قول ما چک و چونه زد، خدا انبنی من اهلی، تو وعده دادی، فهمود نه دیگه اون از اهلیت جدا شده دیگه، بریده دیگه، اگه وصل بود ما نجاتش میدادیم چون بریده. یه دهی هستن معاشرت هایی که ناچاریم، خب اینا ناچاریم، فامیل های دورتر اگر رو ما اثر منفی دارن، رو بچه هم اثر منفی دارن، وضع زندگی و خانوادگیشون یه جوریست که ما هم بریم آلوده میشیم. اینا لازم نیست ما زیاد رفت آمد بکنیم، حداقل برسونیم. حداقل صله رحم واجبه، ولو به سلام، ولو به یه پیام، ولو به یه تلفن، به یه احوال پرسی سالی یک بار. خانواده هایی که این صفات و رذایل بدی دارن و مخ ما رو میزنن، اعتقادات ما رو فاسد میکنن، رذایل اخلاقی به ما انتقال میدن، اینا لازم نیست ما زیاد معاشرت بکنیم. میمانه افرادی که اختیاریه، یعنی جمع بیرون از فامیل و بستگان و همسایه،
دوستان آشنایان،
دوستان. آره. خب اینا اختیاریه دیگه، ما اینجا لازم نیست که با هر کسی معاشرت بکنیم. بحثی که قبل از قرآن عرض کردیم، یک سلام، یک علیک، یک احوالپرسی معاشرت اثر مثبت منفی داره، یعنی به نسبت به خوبا یا بدا. افرادی که معاشرتشون بر ما واجب نیست، مثل فامیل نزدیک نیستن، اینا اگر خوبن، خب نورون علا نور. حالا بازم روایتشو هفته آینده میخواییم که چه آثار و برکاتی داره. ولو یه سلام میدی، یه دعا بهت میکنه، این یه دعای وقت مستجاب میشه. ولی افرادی که معاشرت اونها اختیاریه، یعنی مجبور نیستیم از نظر دین و قرآن که با اونها معاشرت بکنیم، فامیل نیستن، چه لزومی داره ما معاشرت کنیم مگر اینکه ما بتونیم دست اونا رو بگیریم و زیر پامون محکم باشه.
بله.
نمیدونم وقت چقدر هست.
3-4 دقیقه فرصت. بله.
اینم توضیح خوبی عرض بکنم که شما میگی با بدها معاشرت نکنید، در واقع یه سوال دیگر هم پاسخ بدید. بله. شما بدها معاشرت، پس بدها چیکار بکنن؟
تکلیفشون چیه؟
میگی بدها با خوبا معاشرت
معاشرت داشته.
ببینید یه افرادی هستن که با یه مثال خیلی قشنگ این رو جا بندازیم. یه کسی هست که شنا کردن بلد نیست. این نباید تو آب عمیق بره. اگرم تو آب میره یه جایی بره که پاش برسه به زمین غرق نشه. آب عمیق مال کسانی است که شنا بلد باشن.
بله.
آدمی که واکسینه نشده، آدمی که هنوز رو پاش نایستاده، آدمی که هنوز خودش ضعیفه، خودش یه نهال یه با یه باد کنده میشه، نباید بره تو آب عمیق، نباید بره تو مجالس گناه‌مصر، نباید بره با بدا معاشرت نکنه، با بدا قطع بکنه تا محکم بشه. خب حالا این آقا شنا بلد شد، خیلی خوب قطع بلد. بره تو آب عمیق بره، بره جایی که میتونه خودش حفظ کنه بره.
بله، اصلا بره غواصی بکنه مثلا.
غواصی بکنه. بله. ولی نجات غریق نمیتونه باشه. یعنی نجات غریق باید یک دوره دیگه ببینه که بتونه دست دیگران رو هم بگیره. ما بله. فراوان داشتیم افرادی که رفتن یک غریقی رو نجات بدن، خودشون هم غرق شدن.
بله.
رفته معتادی رو نجات بده، رفته یک گناهکاری رو نجات بده، خودش هم
کشیده شده به اون.
بله. اونهایی که میخوان دست بندازن یک انسان آلوده‌ای رو دستگیری کنن، باید حتما هم زیر پاشون محکم باشه، هم دوره دستگیری از یک ضعیف رو دیده باشن محکم باشه،
وگرنه گرداب
گرداب خودشون میگیرن.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم، خیلی نکات خوبی شنیدی حاج فرهزاد. چقدر وقت داریم؟ بله، کمتر از یک دقیقه. بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. حالا این بحث رو ان شاءالله ادامه خواهیم داد، حتما بیننده برنامه بعدی ما باشید، حاجا دعا بکنند و ایشالا هممون آمین بگیریم.
خدا را قسم میدیم به حق محمد و آل محمد، در این ماه شعبان اونهایی که ازدواج نکردن وسائل ازدواج، اونهایی که شغل ندارن وسائل شغل، اونهایی که خانه ندارن خانه، اونهایی که مریضن وسائل صحتشون رو برای همه فراهم بفرما. اونایی که گرفتاری مادی دارن قرضشون رو ادا بکن، وسعت رزق خدای به اونها مرحمت بفرما،
دوست خوب نصیبشون کن.
احسن، یعنی دوست خوب اگه باشه همه چیز خوبه. خدا رو قسم میدیم به حق محمد و آل محمد، از بدها ما رو دور نگه دار و معاشرت با خوبها در دنیا و آخرت نصیبمون بگردان. و در رأس همه دعاها و حاجتها ظهور و فرج آقا امام زمان علیه السلام رو نزدیک بگردان و ما رو از شیعیان و پیروان خالص حضرت قرار بده.
الهی آمین. خیلی ممنون، متشکرم. باز هم واقعا به خودمون میبالیم و افتخار میکنیم که دوستان خوبی مثل شما داریم.
الحمدلله.
خیلی ممنون، متشکرم از توجهتون. فردا انشالله با حضور آقای حسینی قمی عزیز خدمتتون خواهیم رسید و مهمان خانه های شما خواهیم شد. به رسم دوشنبه ها حسن ختام برنامه ما سلام بر امام حسین خواهد بود. السلام علیک یا ابا عبدالله. متشکرم.